بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. ولعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. دیروز همیشه شروع کردیم به بیان مسائل صاحب کفایه که سر مورد را گفته بود و فرمود که اینها جز اصل مسلم نیستن. و خلاصه مورد اول این بود که یه فردی داریم که استصحابش میخواهیم بکنیم، اما به خاطر چه آثار متلزمن بر کلیش، حالا استصحاب الفرد جاریه یا اصل مسلم نجاریه، چرا آخون فرمود برای این که کلی متحد وجودن با فرد، ولی آزای وجود بیشتر نیستن، هم مال فرد هم مال کلیه، اگر آثار کلی هم میان سراغ فرد اشکالی نده. محقق خویی میگه این بیان ناقصه، بهتر این است که بگوییم آثار و احکامی که مترتبن بر کلی از اول شارع اراده کرده افراد اون کلی را. چرا؟ برای اینکه که مقصود وجود خارجی شونه و وجود خارجی کلی به چیه؟
به
فرده. پس از اول به این بیان بگی که از اول یه آثار مال خود فرد، یه هم حرف فرمایش آقای خویی،
یعنی کلی آثار نداره؟
داره، تفهمیدی؟ آثار مال کلی هم ممکن در این حاج مال کلی هم از اول مال فرد هم هستن، چون که در دلیل آمده که اینا آثار کلی هم مرتبطی. اما چرا استصحاب فرد میکنی؟ چون فرد چیزی غیر کلی نیست، بعد همه وجود کلی فر خارجه، یه اشکالی نداره. خیلی خوب، این مال چی در برد؟ چقدر برد؟ شق دوم این است که ما میخواهیم اصل را در منشأ انتظار جاری بکنیم، در حالتی که اصل مترتب بر خود عنوان انتظاری. اما چی استصحاب میخواییم بکنیم؟ منشأ انتزاعشه. این چطوره؟ آخون اینجا تفصیل داده بین این که خارج محمول باشه یا محمول به زمیمه. وقتی این خارج محموله باز اشکالی نداره، و اگر محمول به زمیمه نمیشه چون اصل مصرفه، چون که اون مثلا اسود حیثیت سوادش دخالت داره، از اصل مصرف میشه. خب این فرمایش آخون تا اینجا. شق سومی هم داره آخون، مطلب که می فرماید اگر بخواهیم استصحاب را جاری بکنیم در جز یا شرط، به لحاظ جزئیت و شرطیتشون اشکالی نداره و جزئیت شرطیت متلازم میشه. این سه تا مطلب رو نه خوبه سم نشده يا صلوات
الله اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد محقق خویی در همین دومی بحث دومی می فرماید این خارج محمول و محمول به زمین مثل هم یا در به یک معنا در هر استصحاب در هر دو جاریه، به یه معنا هم در هر دو جاری نیست. حالا چطور؟ می فرماید برای این که این دو تا معنی داره کلام آخر، یکی این که اثر مال کلی از بابت کلی و فرد، اگر از بابت کلی و فرد باشه در هر دو جاری، مثلا فرسونه اثری مترتب بر عنوان اسود، حالا ما میخواییم یه فردی که سیاه هم بود اسم نمیدونیم هستش یا از بین را استصحابش بکنیم، چه اشکالی داره؟ اینجا بین کلی و فرد نه اصل مسلم نیست. چرا؟ بانک معمول به زمیم است، بانک معمول به زمیم است، اما استصحاب را در فرد این اصل میتونیم جاری بکنیم. طب چه اشکال از بابت کلی و فرد اگر باشه پس خارج محموله، مثلا یا خارج محموله مثلا زوجیته، مثلا یه زنی، خب اون زن مثلا میخواییم آثار کلی زوجیت را بار بکنیم، اما بچه بر زوجیت این زن کلی و فرد حساب جاری میشه یا بعد جاری میشه. پس اشکال اگر از بابت کلی و فرده نه خاصیت هم باشه این مشکلی نیست دیگه، چه خارج محمول باشه چه محموله به زمین فرقی هم نداره.
یعنی واسطه
رو
لحاظ
نمی کنیم
دیگه تو کلی و فرد، واسطه سابقه
نمیدونم چی نمی کنیم
محموله به
زمین اجازه به اجازه تا بعدی وقت بذار بقیه سابقه نه دیگه من گفتم آقای نم فهمیده توجه فرمونی. پس اگر اشکال آقای خویی می فرماید اشکال به دو جور نمیدونیم منظور سام که باید چه بوده، دو تا محمل داره. اگر مقصود اشکال از باب کلی و فرد نه در هیچ کدام چه محمول به زمه چه خارج محمول اثر کلی بر فرد بار می شود. yes. چه محمول به زمیمه باشه چه خارج محمول باشه، خارج محمول خب مثال چه گفتیم محمول به زمیمه مثل اسود، اسودی یه فردی داشتیم که فردی بوده البته اما سیاه بوده، حالا اصلا اسرات رو میخواییم استصحاب بکنیم برای آثار کلی که مترتبن بر عنوان اسرات. اینجا میتونیم یا نمیتونیم؟ میتونیم، کلی و فردش اشکال ایجاد نمی کنیم.
زمینه
یه از این دیگه آقا جان اجازه بدیم، اجازه بدیم مطلب واضحه این کمی دقت بکنیم. این فرمایش آقای خویی داریم عرض میکنیم. پس میگه که اگر از بابت کلی و فرد لا فرقه بین خارج المحمول و المحمول بالزمیمه فی کل المقامین جاری می شود. yes. میگه اما اگر نه مقصود این نیست، مقصود اینه که اثر که مترتب بر اون عنوان اون یه اثریه که ما میخواییم استصحاب این فرد را بکنیم و علم پیدا میکنیم به این که این اثر از لوازم شه و به خاطر اینکه از لوازم شه میخواییم مترتب مثلش حالا خیلی خیلی عجزون نکنن مثال میزنیم در خارج محمول، مثل این که خارج محمول چطور مثلا یه تیری داشتیم بالا سر دیوار درست، یه تیری داشتیم پایین، اونی که بالا بوده فوق بوده، این که پایین بوده تحت، اصلا این مترتب شد از باب عنوان فوقیت و تحتیه، عنوان انتظاری دیگه جاری میکنیم مثلا بر. اما اگر بعد شک کردی که اون فرد اصلا هستش یا دیگه نیستش، خب اگر نباشده خود یه فقیتی هم وجود نداره، اثر هم مال چیه؟ مال فقیته. حالا چیه میخواییم استصحاب بکنیم؟ استصحاب بخواه ذاتشه، کاری به فقیتش نداری، میخواییم همین کولره که اونجا هست خود کولره استصحاب بکنیم، نه حیثیت فقیته، چون شک داریم در اصل وجود این کوله. خب حالا میتونیم این استصحابش بکنیم بعد بگیم که خب پس این کوله در جای خود هست، وجود داره، وقتی که وجود داره خب فرد اینه که در رتبه بالا یا نسبت به اینا که تحصیل خوب بالا هست، پس به اثر هم مترتب بر چی؟ بر فوقیتش. وقت میتونیم اثر را بار بکنیم بر استصحاب این کوله؟ نه، با این که اثر مال چیه؟ اثر مال فوقیتشه، نمیتونیم. و حال آنچه اینا چیه؟ خارج محموله، فوقیه، ما این که خارج محموله نمیتوانیم این مرادینه اصل مصرف، چون که اصل مصرف، چون فوقیه لازمه عقلیش و اصل مصرف. خب و اما مثال بعد، حالا اگر چه مثلا راجب اسود هم همینطور بود، یه آدمی بود افریقایی بود نمیدونم کجایی بود سیاه بود حالا اثر مترتب بر وجوده یه آدم سیاه یا یه چیز سیاه، این آدم نمیدونیم که بود و سیاه بود الان هستش یا فوت کرد و رفت، میدونیم استصحابش بکنیم به خاطر ترتیب اثر بر سوا؟ نه نخیر نمیتونیم. خود ذاتش رو میخواهیم از صحابه، که اگر این زد هست سیاهیش هم هست، بس صحابه کن به اثر هم مترتبه بر کلی سیاهیه سواده. نه اینم جانی نیست، جست مخلصه. پس متوجه شدید محقق خویی چه فرمود؟ محقق خویی فی نهایت المطاف فرمود را بین شما تفصیل انداختید، بین خارج محمول و محمول این تفصیل غلطه، برای اینکه به یک معنا هر دو جاری هستند، به یک معنا هر دو جاری نیستن. یه سلواتی خط کنید که من خیلی خسته شده. خب توجه فرمودید اتعبنا خواهد ما عدیش سویه اینم نه زود خسته میشن تفصیل از خودم، چون من بی حالم دیگه لسم همینه ما عدی حال ولا حیل کل چی ما عدی لا حال ولا حیل
اليوم هاد رسول ما عرف منش
حسن خوشه خوشه کار بکنم اینا میگن فارسی بگو.
نه نسبت خیلی سخت، نه بخود
سخت
خارجه
حالا بعد
نه اجازه نه اجازه محموله با چه بیانی درستش میکنه
آخوی بیه بیه بر اساسی نه اینا اشکال برای آخون میکنه برای بحث در جایی دیگه است که درستش میکنه. عرض کنم به خدمت شما این ایراده، این ایراد را اینم به گوش بکنید اسمعونی، این ایراد را آقای خویی هم اینطور که یادم میاد از آش محمد حسین گرفته، اصلش از اوه، اما تو یعنی قسم ندارم اما تو ذهنم هست که مرحوم آش محمد حسین این مساله بذاره و ایشون از اون گرفته. خب این بحث بوده، بحث بعدی
الان آخون میگن محمود خارج محمود اصل مثبت نیست،
آرتو میگه
خارج محمول اصل مثبته.
نه هر دو آخون تفسیر داد بین محمول به زمیمه و خارج، آقای خویی میگه تفسیر علا کلم تقدیر این غلط، برای اینکه به یه معنی هر دو جاریه به یه معنی هر دو جاری نیست، پس سرکی اصلا غلطه. آقای خویی تمرکز کرده سر تفسیر و میگه تفسیر غلطه چون دو معنی داره، علا احد المعانی هر دو جاری، علا معنی آخر هیچ کنم جاری دیگه، این هی برور نکن که بفهمیم از در رخ من گفتم تو دوباره شکل میری تو مسئله دیگه. عزیز من این حالت خوبی نیست، چون که به طور کلی درس خوندن برای مشکل میشه، همه دونم این طور همه دونم این طور. خب من وقتی مطلب را خیلی واضح به سه دو تا چهار تا میکنم، شما همون رو تمرکز کنید که متوجه بشید.
حالا شما تایید میکنی آیه خویی؟ تایید
میکنی آیه خویی؟
کدوم
انتخاب
کرد؟ نه نه در هر دو هر دو انتخاب کرد، اگر به اون معنا سر به باطل
اگر
نه هر دو نزاستی میگه بسه که دارم برم اگر این معنا نزاستی تو رو بایی که این تو حالا این هم از این آره رفتیم سر بحث سومی آخون. بحث سومی آخون چه بوده؟ اینه که می فرماید اگر ما استصحاب را جاری بکنیم در ذات جز و ذات شرط به خاطر چه؟ اما اصل متنزیه، یعنی اصل رو شرطیته جزئیته، حالا این جاری یا نه دیگه برای جاری، چرا؟ برای این که شرطیت و جزئیت درسته که مجرور به استقلال نیستن، اما مجرور به طبع و مجرور چرا؟ چون انتزاعی هست، اما منتزع منشون مجروره، وقتی که منتزع من مجروره که پایین می کنه بس استصحاب جاریه. این تا اینجا محقق خویی می فرماید اصل مطلب آخون درسته، چه گفت که فرموده به این که اثر مجهوله به استقلال برقی نداره که مجهوله به طبع باشه، ما همین قبول داریم که اشکالی نداره مجهوله به طبع باشه هم کافیه، اما میگه در ما نحنفی آخون، حالا یه خود جسارت بکنیم سوراخ دعا رو گم کرده، چرا؟ برای این که جزئیت و شرطیت رو که فرض کرده از آثار جز و شرطه اصلا غلطه، از جز و شرط ذاتشون همچه اثری نداره، اثر جزئیت و شرطیت چه رفتی داره؟ جزئیت و شرطیت منتزعن از چه؟ از امری که شارع جهت کرده، این امرش اگر متخیل به مرکب از اینها انتظار جزئی هم میشه، اگر امرش به چیه؟ به مقید انتظار شرطی هم میشه. خب پس این عظیم اما هیچ شرفی داره به
خود
جزو؟ نه، ذات جزو بخواییم یا ذات شرط استثنا بکنیم هیچ رفتی به این مطلب نداره. چه بعد؟ پس بعدش آقای خوی خودش میاد یه راه حلی پیدا میکنه. اون راه حل اینه که میگه تأثری که ما وقتی استصحاب میکنیم جز را یا شرط را، اثر ما جزئیات و شرطیات نیست. اثر ما چیه؟ اثر ما اکتفاء مولاست به این جز و شرط تعبدی. یعنی که یعنی ما یه نمازی خوندیمه، نمازی خوندیمه، خب حالا مثلا جزئیات و شرطیات تشهد یا رکوع یا سجود ربطی به خوندن ما نداره. علی کل حاله از اون امری که مرحوم متضرر مقام امره، مربوط به امتثال ما نیست. امر مولا، امر مولا به این صلات، اگر مقید بود به طهارت به وضو، وضویه شخص نبوده شخص نیست و حاکتا جزئی هست. اما پس بنابراین استصحاب جز و شخص هیچ فایده ای نداره، در حال رفعی هم نداره. پس بنابراین استصحاب جز و شخص برای چه به درد ما میخوره؟ چه رفتی به کار ما داره؟ مرمونی فرمانی مربوط به مقام امتثاله. چه راجع در مقام امتثال ما باید احراز بکنیم که عمل را با همه اجزا و شرایطی ما آوردیم، نه شک داریم، اون وقت شک داریم که آوردیم یا نه. خب این استصحاب را که ما میکنیم میگیم این شرط یعنی وضوع، یه زمانی ما داشتیمش، حالا استصحابش میکنیم، باید باش نماز خوندیم، در حال نماز نمیدونیم با وضوع بودیم یا نه. این استصحاب وضوع که شرطه به چه اثری برش مترتبه؟ اثر جواز الاکتفا، که برای ما جایزه که اکتفا به همین بکنیم، همین چیزی که تعبدیه و خواهش وجود تعبدیه. ما علم نداریم که وضوع داریم اما استصحاب داریم، پس یک وضوع استصحابی داریم. اثر چیه؟ اثرش اینه که نماز ما باید چه باشه؟ نماز ما به خاطر شرطیت وضوع، نمازی که میخوانیم در خارج باید چه باشه؟ همراه با وضوع باشه. و ما شک داریم، استصحاب چه جردیم، میگیم انشاءالله نمازمون همراه با وضوع بوده و نمازمون صحیح. این چیه؟ این صحت، این استصحاب جزء شرط صحت عمل ما را در مقام امتثال درست میکنه. اما اثر شرطیت و جزئیات تفصیل ندارم، شرط او اصلا متوقفه به عمل هم نیست. رکوع شرط نمازه یا خود جزء نمازه، وضوع هم شرط نمازه، چه نماز بخونی چه نخونی، اصلا هیچ نماز هم نمیخونی، نه بالاخره وضوع جزشی یا نه، شرطشی یا نه، بس نمیدونم رکوع جزشی یا نه، بس اصلا حتی به عمل شما نداره. و استصحابش بس برای کجا به در میخوره؟ برای امتثال. و برای امتثال هم خوبه دیگه و کافیه. ما وقتی میخواییم امتثال بکنیم اینجا امتثال استصحابی داریم، یعنی احراز کردیم که نمازمون با وضوع بود، اما این احراز به کمک استصحابه. مثالش چیه؟ مثالش قاضی فراغ و تجاوزه. مولا گفته که تو نمازی که ما میخواییم بخواییم یقینا باید مثلا با رکوع و سجود باشه. نماز خوندی تمام شد کردی که من رو کنسلو دا خوردم، یا مقتضای قاعده اشتغال چیه؟ دوباره باید بجا بود. اینجا این قاعده فراغ چه میگه؟ میگه نه دیگه، چون که سکت بعد فراغ بوده مولا جعل کرد برای شما رو کنسلو دا تعبدی را، پس نماز دیگه صحیحه. و این لم یکن مجتملن علی رکوع و سجود قطعی الوجدانی، اما کان مجتملن علی رکوع و سجود تعبدی به برکت خالص الفراغ. و صلی الله علی محمد.